ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز جمعه 22 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی 13 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. امیدوارم از برنامه ساعت ششم لذت برده باشید. در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامگاهی امشب میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید درباره تحولات ایران و جهان. اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چه هست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی میشنوید.
سلام کیوان عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری ایلنا خبر داد که جلسه روز جمعه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران بدون نتیجه پایان یافت. این خبرگزاری نوشت که این جلسه پس از مخالفت نمایندگان کارگران با پیشنهادهای کارفرمایان دولتی و خصوصی بدون تصویب رقم دستمزد پایان یافت. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که کارفرمایان خواستار افزایش 17% حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. در صورت تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزد کارگران حدود 700 هزار تومان تعیین می‌شد. به گفته تشکل‌های کارگری، سبد هزینه ماهانه یک خانوار در ایران حدود 3 میلیون تومان است. به گزارش ایلنا، علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت جلسه بعدی تعیین دستمزد سال آینده روز یک شنبه برگزار خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین و رهبران مصر و اردن درباره روند مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گفتگوها در شرم الشیخ و در حاشیه کنفرانس سرمایه‌گذاری در مصر صورت گرفته است. بر اساس بیانیه دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، در این گفتگوها بر سر اعمال فشار برای پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه به منظور دستیابی به توافقی همه جانبه و صلح در منطقه تبادل نظر شد. بر اساس این بیانیه آقای السیسی گفته است که دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه ثبات را برای همه کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت. یک مقام اروپایی روز جمعه گفت به نظر نمی رسد که رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده خود تصمیمی در مورد تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اتخاذ کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های اتحادیه اروپا در ماه جولای سال جاری میلادی به پایان می‌رسند. اتحادیه اروپا در جولای سال گذشته تحریم‌هایی را علیه سیستم بانکی و صنایع روسیه وضع کرده بود. این تحریم‌ها پس از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به مالزی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان اوکراینی اعمال شدند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی روز جمعه گفت که این کشور با اعمال تحریم‌های جدید و یا تمدید تحریم‌ها علیه روسیه مخالف است. وی گفت که این گونه اقدامات کمکی به برقراری صلح در شرق اوکراین نمی‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراض‌ها به بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور در 4 سال پیش نزدیک به 13 هزار تن در زندان‌های حکومت سوریه شکنجه و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 108 کودک نیز در زندان‌های حکومت سوریه شکنجه و کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که خانواده‌های برخی از کشته شدگان مجبور شدند تا بیانیه‌های امضا کنند و بگویند که آنها توسط گروه‌های شورشی به قتل رسیدند. او به خبرگزاری فرانسه گفت که آمار کشته شدگان شامل 20 هزار اشخاصی که ناپدید شدند نمی‌شود. بر اساس این گزارش تخمین زده می شود که حدود 200 هزار تن از ماه مارس سال 2011 تا کنون بازداشت و زندانی شدند. و خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد که 6 قدرت جهانی در سکوت خبری در حال رایزنی در مورد تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌های ایران هستند. رویترز از قول مقام‌های غربی نوشت تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت می‌تواند مانع از تلاش‌های احتمالی جمهوری‌خواهان آمریکا شود. به نوشته رویترز در روزهای گذشته این مذاکرات با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران متمرکز بود، اما اکنون بر سر تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. کیوان جان
ممنونم. تا سن خبرها را از بهروز کارونی شنیدیم. حالا ببینیم که اگر در ادامه هم کماکان شنونده رادیو فردا باشید چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم با هم بشنویم. جا جان کری به شرم الشیخ می رود، البته نه برای آفتاب گرفتن و قواسی، برای افزایش کمک نظامی به مصر در مبارزه با اسلام گرایان.
بخشی از اهداف این سفر در واقع برمیگرده به وضعیت خاصی که منطقه در سایه مذاکرات ایران و آمریکا داره.
وزیر خارجه آمریکا بعد از مصر هم به سراغ ایران می‌رود. البته از سفر او به مناطق خوش آب و هوای ایران خبری نیست. او با همتای ایرانیش دیدار می‌کند. بازتاب این مذاکرات را در رسانه‌های انگلیسی زبان بررسی می‌کنیم. سپس از مهدی هاشمی خواهیم گفته شایعه به زندان افتادنش که تکذیب شد. انتشار شایعاتی از این دست چه دلایلی میتواند داشته باشد؟
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی میکنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگه برنده استفاده کنند.
و مسئله کلیدی بنزین در آستانه سال نو. از سال آینده بنزین به چندین قیمت متفاوت در پمپ بنزین ها به فروش خواهد رسید.
خب البته این مطلب که در مواقع نزدیک شدن به عید نوروز یا تعطیلات نوروزی مطلب به شدت بالا میره، امر تازه ای نیست.
همه اینها در کنار گزارش ورزشی در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با هدف شرکت در کنفرانس توسعه اقتصادی شرم الشیخ و گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر وارد این کشور شد. رئیس جمهور مصر 4 روز پیش از آمریکا خواست کمک‌های نظامی خود را به قاهره برای رویارویی با گروه‌های شبه نظامی در لیبی و شبه جزیره سینا افزایش دهد. کیان معنوی در گزارشی به اهداف سفر جان کری به مصر پرداخته و دیدگاه یک تحلیلگر و کارشناس جهان عرب را نیز جویا شد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه برای شرکت در کنفرانس توسعه اقتصادی مصر وارد شرم الشیخ شد، در دیدار 2 روزه خود علاوه بر شرکت در کنفرانس اقتصادی، در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور در مورد موضوعات مختلف دو جانبه و بین‌المللی به ویژه ائتلاف ضد داعش، اوضاع لیبی و بحران سوریه گفتگو می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، جن ساکی سخنگوی این وزارتخانه این هفته در بیانیه‌ای در مورد اهداف سفر کری به مصر تاکید کرد آمریکا خود را متحد می‌داند، مشارکت راهبردی و اقتصادی بلند مدت را با مصر تقویت کند. به گزارش رویترز، آقای کری قرار است در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ همچنین با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان دیدار کند. کنفرانس توسعه اقتصادی مصر شرم الشیخ پس از 4 سال از آغاز نارامی ها در مصر تا کنون بار دیگر برگزار می شود و به گزارش شبکه تلویزیونی النیل، وزارت امور خارجه مصر از شرکت 80 کشور و 23 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی در کنفرانس امسال خبر داده است. عبدالفتاح السیسی 9 مارس 4 روز پیش از ایالات متحده خواست برای مبارزه با شبه نظامیان از جمله دولت یا خلافت اسلامی داعش کمک‌های نظامی بیشتری در اختیار مصر قرار دهد. رویترز از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواسته است نامش برده شود گفت جان کری در دیدار با السیسی در مورد درخواست افزایش کمک نظامی آمریکا به مصر که از سوی رئیس جمهور مصر مطرح شده به او قولی نخواهد داد. واشنگتن معمولاً یک کمک نظامی 1.5 میلیارد دلاری در اختیار مصر قرار می‌داد که در پی سرنگونی محمد مرسی در سال 2013 و آنچه سرکوب تظاهرکنندگان توصیف شد به نشانه اعتراض آن را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا همچنین آوریل سال گذشته کمتر از 1 سال پیش اعلام کرد که قصد دارد 10 هلیکوپتر آپاچی برای مقابله با عملیات ضد تروریستی در صحرای سینا در اختیار مصر قرار دهد. در مورد اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به مصر، دیدگاه علی معتدی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه را جویا شدم.
بخشی از اهداف این سفر در واقع برمیگرده به وضعیت خاصی که منطقه در سایه مذاکرات ایران و آمریکا داره و بخش دومش برمیگرده به روابط خود مصر و آمریکا که ظرف 1-2 سال اخیر یک مقدار شاهد تنش‌هایی بود. در مورد نکته اول، مذاکرات ایران و آمریکا تأثیری که بر منطقه گذاشته یک مقدار جبهه بندی ها رو تغییر داده و کشورهای عربی به منطقه به شکل عام احساس می‌کنن که با احتمال رسیدن توافق بین ایران و آمریکا ممکنه که اونها در حاشیه قرار بگیرن و ایران نقش مهمتری رو در منطقه داشته باشه. به همین دلیل ظرف مدت اخیر مسئولین آمریکایی سفرهای متعددی رو به خاورمیانه داشتن و با مسئولین کشورهای عربی دیدار کردن. در این حال گفته میشه که عربستان سعودی به خاطر مقابله با نفوذ ایران در صدد تشکیل یک جبهه مشترک هست که این رسانه‌های عربی اسمشو گذاشتن جبهه مشترک سنی ها علیه کشورهای شیعه یا نفوذ گسترده ایران. این مجموعه شامل کشورهایی است مثل عربستان، مصر و ترکیه که کشورهای اصلی در این محور هستند و طبیعتاً آمریکا نیاز داره به اینکه هماهنگی‌های بیشتری با اینها انجام بده که در صورت تشکیل چنین جبهه‌ای این جبهه مقابل آمریکا قرار نگیره و آمریکا هم در اون سهمی داشته باشه. اما در مورد نکته دوم میشه گفت که به خاطر حمایت آمریکا از گروه اخوان المسلمین و ریاست جمهوری آقای محمد مرسی بعد از اینکه آقای سیسی بر روی کار اومد و آقای مرسی به زندان رفت، یک مقدار این روابط تیره شد و آمریکا سعی کرد که از اهرم‌هایی که خودش داشته مثل کمک مالی 1.5 میلیارد دلاری در سال استفاده بکنه تا به دولت مصر فشار بیاره. و اکنون با توجه به تغییری که داره در منطقه ایجاد میشه به نظر میرسه که این سفر ممکن هست که حتی این کمک‌ها رو هم برقرار بکنه دوباره یا حتی بخشش رو و یک مقدار وضعیت بین دو کشور از شرایط نامساعدی که قبلا داشته ممکن بهتر بشه.
بنابر گزارش‌ها جان کری قرار است شامگاه روز یکشنبه برای پیوستن به مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ادامه گفتگوهای دو جانبه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به لوزان سوئیس برود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همونطور که در گزارش کیان معنوی شنیدی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه آینده با همتای آمریکایی خود جان کری در سوئیس دیدار و گفتگو میکند. این گفتگو در حالی صورت میگیرد که طرفین درگیر در این مذاکرات وعده دادند تا آخر ماه میلادی جاری، حدود دو هفته دیگر، بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق سیاسی دست یابند. در همین حال سرنخ‌هایی از این گفتگو که از ماه نوامبر سال 2013 میلادی آغاز شده به رسانه‌ها درز کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، مقامات آمریکایی معتقدند که هر گونه توافق با ایران باید کف مطالبات دولت آمریکا را شامل شود. حسن فرامرز نگاهی دارد به مطالب برخی رسانه‌ها در این باره.
خبرگزاری فرانسه 24 روز جمعه 13 مارس در مقاله‌ای نوشت که این اطلاعات از سوی منابع اسرائیلی به بیرون درز کرده و با نظرات کارشناسان مسائل هسته‌ای همخوانی دارد. بر اساس این اطلاعات قرارداد احتمالی بین ایران و کشورهای درگیر در این مذاکرات مواردی نظیر هدف قرارداد، جدول زمانی برای اجرای قرارداد، نحوه کنترل غنی‌سازی اورانیوم، نظارت بر تحقیقات و پیشرفت‌های هسته‌ای، نظارت بر نیروگاه‌های اتمی، صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدارهای ناگهانی از تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین نحوه برخورد با تحریم‌ها را شامل می‌شود. فرانسه 24 می نویسد که هدف این است که طرفین به توافق جامعی دست پیدا کنند که توان ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را محدود می کند. در عوض ابتدا از شدت تحریم ها کاسته می شود و به تدریج تحریم ها لغو می گردند. بر اساس جدول زمانی تعیین شده در این قرارداد، کشورهای خارجی در ابتدا به ایران یک سال فرصت می‌دهند تا به تدریج از اورانیوم غنی شده با درصد بالا خداحافظی کند. این فرصت یک ساله هر سال و برای مدت 10 سال تمدید می‌شود. به گزارش فرانسه 24، بر اساس اطلاعاتی که به بیرون درز کرده، آمریکا به ایران اجازه نمی‌دهد تا پروژه نیروگاه آب سنگین عراق را تکمیل کند و به ساخت اورانیوم غنی شده در نیروگاه فردو ادامه دهد. بر اساس این اطلاعات ایران فقط میتواند از نیروگاه نتنز استفاده کند. در همین حال نیویورک تایمز از آمریکا گزارش میکند که جان مککین سناتور ارشد جمهوری خواه به فاکس نیوز گفته است که نامه ای را که او و 46 تن از سناتورهای جمهوری خواه به رهبران ایران نوشتند کار اشتباهی بوده است. اشاره آقای مککین به نامه سرگشاده است که هفته گذشته 47 سناتور جمهوری خواه آمریکا خطاب به رهبران ایران منتشر کردند و در آن هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای با آمریکا اگر بدون تایید کنگره آمریکا باشد پس از ریاست جمهوری اوباما دوام نخواهد یافت. به گزارش نیویورک تایمز، مککین ضمن تایید اشتباهش گفته است که کارشان سنجیده و عاقلانه نبود. در همین رابطه فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت که نامه سناتورهای جمهوری‌خواه به مذاکرات اتمی آسیب می‌زند. به گزارش وال استریت جورنال، وزیر خارجه آلمان معتقد است که این نامه مذاکرات بین ایران و شش کشور درگیر در این گفتگوها را پیچیده‌تر و مشکل‌تر کرده و باعث شده است ایران به حسن نیت قدرت‌های خارجی شک کند.
جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
احمد شهید میگوید در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ساعت 7:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز پنجشنبه 21 اسفند وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبرهای منتشر شده درباره بازداشت وی را تکذیب کرد و گفت که هدف منتشر کنندگان این خبر ادامه فشار بر پرونده مهدی هاشمی است. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز پنجم اسفند ماه پرونده مهدی هاشمی را پرونده سنگین با 12 مورد اتهام اعلام کرده بود. همکارم شیرین فاملی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روز پنجشنبه 21 اسفند ماه وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب اخبار منتشره درباره بازداشت موکلش به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که او را در همان روز پنجشنبه در منزل پدرش آیت الله هاشمی ملاقات کرده و او در آنجا به سر می‌برد. آقای ابوالمعالی همچنین اظهار داشت که انعکاس چنین مطالبی در راستای به گفته او ادامه فشارها بر پرونده مهدی هاشمی است. این گفته های آقای ابوالمعالی ساعتی پس از آن بود که خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی و برخی پایگاه های خبری و شبکه های اجتماعی اعلام کردند که مهدی هاشمی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. با این وصف خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار این خبر صحت آن را تایید نکرد و این خبر را کذب اعلام کرد. پیش از این نیز در روزهای گذشته خبرهایی در شبکه اجتماعی وایبر مبنی بر محکومیت مهدی هاشمی به 15 سال زندان منتشر شده بود که مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون آن را تأیید و یا تکذیب نکردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره علت انتشار این گونه خبرها و اهداف احتمالی آن به رادیو فردا میگوید:
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی میکنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند. برای همین هم هست که ظرف 2.5 سال گذشته که مهدی هاشمی به تهران بازگشته، محاکمه اون همینطوری ادامه پیدا کرده و هیچ حکمی دادگاه صادر نکرده. از این زاویه به نفع اصولگرایان خواهد بود و اونها تلاش میکنند که نتیجه نهایی و حکم رو یا حتی تایید حکم نهایی رو تا انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان در زمستان سال 94 به تاخیر بندازند.
مهدی هاشمی رفسنجانی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او در 26 آذر 1391 پس از نزدیک به 3 ماه زندان با قرار وثیقه آزاد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی اقتصادی اعلام کرده، اما به گفته وکلای آقای هاشمی عمده اتهامات او سیاسی و مربوط به رویدادهای سال 88 است. محمود علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی روز چهارشنبه 28 آبان ماه گفته بود که موضوع اصلی پرونده موکلش خود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهدی مهدوی آزاد در این باره میگوید:
اغلب فشارهایی که در یک دهه گذشته به آقای هاشمی وارد شده، مخصوصا بعد از اعتراضات سال 88، جزئی از یک پلن بزرگی است که اصولگرایان افراطی دارن اجرا میکنن و هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائز هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون، چه رد صلاحیت هاشمی و چه سایر اتفاقاتی که افتاده. الان در آستانه انتخابات سال 94 هستیم. مجموع فشارهای قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی برای هاشمی وارد میکنه، نوعی از فرایند تهدید هاشمی است برای اینکه عقب نشینی کنه و نقشش رو در انتخابات سال 94 به حداقل برسونه.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه گفته بود که بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام برای مهدی هاشمی درست کرده بودند، اما دادگاه به گفته او دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است. بعضی از چهره های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می کنند و از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است آقای هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه از عرضه بنزین چند نرخی در جایگاه‌ها در سال آینده خبر داد. در همین حال مقامات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با این پیش بینی که با فرا رسیدن تعطیلات نوروزی متوسط مصرف بنزین ایران بار دیگر از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور خواهد کرد، از برنامه‌های جدید تأمین بنزین نوروزی از جمله طرح راه اندازی واحدهای سیار فروش بنزین در جاده‌ها خبر دادند. همکارم کیان معنوی در مصاحبه با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، نخست از وی پرسیده که آیا وزارت نفت و شرکت پخش فراورده‌های نفتی در ایران توان رویارویی با این افزایش تقاضا در تعطیلات نوروزی را دارد یا نه. پاسخ احمد علوی در استکهلم، سوئد:
خب البته این مطلب که در مواقع نزدیک شدن به عید نوروز یا تعطیلات نوروزی مصرف به شدت بالا میره امر تازه‌ای نیست و پدیده یه که شناخته شده است، و اون هم به دلیل اینه که به اصطلاح اون خدمات مربوط به حمل و نقل عمومی در ایران توانایی نداره که خدمات مورد نیاز مسافران و گردشگران رو عرضه بکنه. در نتیجه بیشترین فشار میاد بر به اصطلاح همین بخش، یعنی استفاده از اتومبیل، که اون هم باعث میشه که تقاضا بره بالا. اما خب دولت با توجه به ظرفیت داخلی و همچنین واردات میتونه تمهیداتی رو به اجرا بگذاره که این مشکل رو حل بکنه، هرچند ممکنه اینجا و اونجا مشکل هم به وجود بیاد، به خاطر اینکه اساساً توزیع سوخت در ایران از جهات عدیده دارای مشکله، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ کارآمدی و هم از لحاظ مشکل قیمت و خدمات.
آقای ناصر سجادی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، گفته که به خاطر تامین مایحتاج نوروزی بنزین مردم تصمیم گرفتن که واحدهای سیار سوخت در برخی از مسیرها ایجاد بکنن. فکر میکنید که این راه حل مناسبیه و اگه هست چگونه میتونه کمک بکنه در تامین مصرف سوخت؟
خب همون جوری که خدمت شما عرض کردم، به شبکه توزیع سوخت در ایران رشد نداشته همراه با افزایش جمعیت و همچنین تقاضا، و در نقاط بحرانی و شرایطی که تقاضا یک مرتبه جهش داره قاعدتا نمیتونه بپوشونه نیازهای به خدمات رو تو این موارد، بنابراین این اقدام انجام میشه برای اینکه مشکل حل بشه. اما به نظر نمیرسه که دولت بتونه همه این مشکلات رو به یک بار حل کنه. چرا؟ برای اینکه این مشکلات بخصوص در نقاط دور افتاده میتونه به وجود بیاد که دسترسی به اونجا مشکله و دولت به یه معنا اونجا ابزارها و وسایل مورد نیاز رو نداره.
آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در ارتباط با قیمت عرضه سوخت در برخی از جایگاه‌ها اظهار نظر کرده، گفته اینها ممکنه با هم تفاوت داشته باشن به خاطر خدماتی که اون جایگاه ارائه میده. چگونه ممکنه خدماتی که یک جایگاه بنزین عرضه میکنه در قیمت سوخت تأثیر بذاره؟
خب مثل سایر کشورها این جایگاه‌های توزیع سوخت از اون جهت که هزینه‌هاشون متفاوته با توجه به اینکه هزینه‌های پرسنلی یا هزینه اجاره محل متفاوته، قاعدتاً هزینه‌هاشون میبایست به گونه‌ای باشه که متناسب باشه با درآمدهاشون و بنابراین این باید تأثیر بذاره در اون عرضه خدماتی که اینها تقدیم می‌کنن به مشتری‌هاشون و قیمت‌های اونها. بنابراین این پدیده چیز عجیبی نیست، منتها تا الان که شبکه دولتی بوده این مسئله وجود نداشته، منتها اگر قرار است که خصوصی بشود قاعدتا همگام با سایر کشورها با توجه به هزینه‌های گوناگونی که این جایگاه دارن طبیعتا قیمت خدماتی که عرضه میکنن متفاوت خواهد بود.
آقای نامدار زنگنه گفته که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد و گفتن که هفته آینده ابلاغیه قطعی این موضوع اعلام خواهد شد. چرا دولت نمیخواد به بخش خصوصی اینو واگذار بکنه؟
خب بخش خصوصی ایران به قدری نارسا و ضعیفه که اساسا توان برداشتن این بار سنگین رو نخواهد داشت. از طرف دیگه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته که اینها حاضر نیستن همکاری بکنن با شرکت‌های متعدد و مالکین کوچک، چون اسباب زحمت اونها میشه و بسیار هزینه بر و ناکارآمده. بنابراین تنها راهی که میمونه اینه که سیستم به همین شرایط فعلی یعنی دولتی باقی بمونه و علارغم اینکه این شبکه توزیع فعلی هم از لحاظ کیفیت سوخت چندان مناسب نیست و هم از لحاظ مؤثر بودن شبکه توزیع کارآمدی نداره، منتها الان بخش خصوصی توانایی این که این سرا شبکه گسترده که در سراسر ایران گسترده هست رو تحویل بگیره نداره.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
و کماکان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:26 هست. گزارش ورزشی در انتهای بخش نخست مجله شامگاهی الان آمده است. فریبرز غریب همکارم در رادیو فردا این گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
تیم ملی فوتبال امید یا تیم المپیک ایران شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی در کویت مقابل تیم امید میزبان با یک گل به پیروزی رسید. تیم ایران خود را برای مرحله اول رقابت‌های مقدماتی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آماده می‌کند. تیم فوتبال امید ایران در گروه سوم انتخابی المپیک که از سوم فروردین در تهران برگزار می‌شود، با تیم‌های نپال، افغانستان، فلسطین و عربستان همگروه است و طبق برنامه اولین بازی خود را روز 3 فروردین با نپال برگزار می‌کند. فوتبال ایران طی 4 دهه گذشته نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در رقابت‌های جوانان جهان با تیم آمریکا همگروه شد. مراسم قرعه‌کشی بسکتبال زیر 19 سال جهان در یونان انجام و تیم ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های آمریکا، مصر و کرواسی قرار گرفت. این مسابقات با حضور 16 تیم تیر ماه سال آینده به میزبانی یونان انجام می شود. دو نماینده زن و مرد ملی پوش تنیس روی میز ایران رقابت‌های خود را در کاپ آسیا در هند با پیروزی آغاز کردند. ندا شهسواری در سه ست رقیب قطری خود را مغلوب کرد و نوشاد عالمیان هم با همین نتیجه 3-0 حریف یمنی خود را برد. این رقابت‌ها تا روز یکشنبه در جیپور هند ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی تیم فوتبال پرسپولیس بدون هافبک خارجی خود فرناندو گابریل راهی عربستان می‌شود. گابریل در بازی دیروز پرسپولیس مقابل نفت مسجد سلیمان به شدت مصدوم و از زمین بازی راهی بیمارستان شد. پزشک تیم پرسپولیس گفته استخوان بالای حفره چشم این بازیکن برزیلی دچار شکستگی شده و وی قادر نیست در چند دیدار آینده سرخپوشان را همراهی کند. پرسپولیس در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه آینده در عربستان با النصر دیدار دارد. و دور رفت مرحله یکشم پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب انجام شد که در چند نتیجه مهم اینتر میلان ایتالیا در زمین وورسبورگ آلمان 1-3 تسلیم شد، آژاکس هلند با 1 گل به میزبانش دنیپروی اوکراین باخت، ناپولی ایتالیا 3-1 دینامو مسکوی روسیه را شکست داد و سویا قهرمان فصل پیش اروپا لیگ 3-1 در زمین ویارئال به برتری دست یافت. دیدارهای برگشت پنجشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی را از فریبرز غریب شنیدیم و در ثانیه‌های پایانی این بخش از مجله شامگاهی از فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که در radiofarda.com می‌تونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. اگر هم در اینترنت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید به آدرس ایمیل proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا برای شما نرم افزار سایفون 3 فرستاده بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه که اختصاص داره به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره برنامه رادیو فردا، توسعه خبرها رو از مینا بهار مس میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی ها و رهبران مصر و اردن درباره روند مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ها این گفتگوها در شرم الشیخ در حاشیه کنفرانس سرمایه گذاری در مصر صورت گرفت. بر اساس بیانیه دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، در این جلسه بر سر اعمال فشار برای پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه تبادل نظر شد. در این بیانیه افزوده شده است که رئیس جمهوری مصر گفته است که دستیابی به صلح در خاورمیانه ثبات را برای همه کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراض‌ها به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در 4 سال گذشته نزدیک به 13,000 تن در زندان‌های حکومت سوریه شکنجه و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 108 کودک نیز در زندان‌های حکومت سوریه شکنجه و کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که خانواده‌های برخی از کشته شدگان مجبور شدند تا بیانیه‌های امضا کنند و بگویند که آنها توسط گروه‌های شورشی به قتل رسیدند. او به خبرگزاری فرانسه گفته است که آمار کشته شدگان شامل 20,000 اشخاصی است که ناپدید شدند نمی‌شود. یک مقام اروپایی روز جمعه گفت به نظر نمی‌رسد که رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده خود تصمیمی در مورد تمدید تحریم‌های اقتصادی روسیه بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه سال جاری به پایان می‌رسد. اتحادیه اروپا در ژوئیه سال گذشته تحریم‌هایی را علیه سیستم بانکی و صنایع روسیه وضع کرده بود. این تحریم‌ها پس از سقوط یک هواپیمای مسافربری متعلق به مالزی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین اعمال شد. خبرگزاری ایرنا خبر داده است که جلسه روز جمعه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران بدون نتیجه پایان یافت. این خبرگزاری نوشته است که این جلسه پس از مخالفت قاطع نمایندگان کارگران با پیشنهادهای کارفرمایان دولتی و خصوصی بدون تصویب رقم دستمزد پایان گرفت. پیشتر گزارش‌ها که از آن بود که کارفرمایان خواستار افزایش 17% حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. در صورت تصویب این پیشنهاد حداقل دستمزد حدود 700,000 تومان تعیین می‌شد. به گفته تشکل‌های کارگری سبد هزینه ماهانه یک خانوار در ایران حدود 3 میلیون تومان است. و دادستان‌های سوئد روز جمعه خواستار آن شدند که با جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس در لندن دیدار کرده و در مورد اتهام تجاوز و آزار جنسی از او بازجویی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این سوئد در سال 2010 حکم بازداشت جولیان آسانج را صادر کرده و خواستار استرداد او برای دادن توضیحات در این مورد شده بود. جولیان آسانج که از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم شده، اکنون 3 سال است که در سفارت ایکوادور در لندن پناه گرفته است.
ممنونم تا سن خبرها از مینا بهارمست شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه صدای شما. برنامه صدای شما رو این هفته رو همکارم آزاده توکلی تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه هفتگی رو با هم میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه مهمان برنامه امروز صدای شماست و ماننده همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو ماننده همیشه با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
از دولت آقای روحانی خواهش می‌کنیم کمی هم به فکر ما کارگرا باشن. با داشتن روزی 30 تومان نمی‌تونیم خونه و زندگیمون بچرخونیم. هم خودمون در عذابیم، هم زن و بچه‌هامون دارن زجر می‌کشن.
از وقتی که این حکومت زن مردم رو بست، خداوند هم در رحمتش بر این کشور بست.
36 سال جمهوری اسلامی رو به ایران آوردیم و 30 سال حاشیه نشینی داریم. خنده دار نیست کارنامه جمهوری اسلامی زندان، اعدام، حاشیه نشینی، عدم رعایت حقوق اقلیت، تبعیض در حقوق زنان و غیره و غیره. آقای روحانی برای این کارنامه چه کاری میتونی بکنی؟
ملت ایران جمهوری اسلامی رو دوست دارن.
نگوین محارب با خدا، بگوین محارب با ما. از جانب مردم که حرف میزنی و تصمیم میگیری، لااقل از جانب خدا حرف نزنی و تصمیم نگیری.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استدیوی صدای شماست تا از پربیننده ترین مطالب و تصاویر و همینطور تازه های وبسایت برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. از مطالب پربیننده هفته گذشته میتونیم مطالبی رو که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاده نام ببریم، مثل نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه به رهبران ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای که گفتن که اگر این مذاکرات و توافق فقط به امضای رئیس جمهور آمریکا برسه میتونه رئیس جمهور بعدی اونو لغو کنه، و بعد پاسخی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به اونا داد که به بعضی از این سناتورها با اصولگراهای ایران متحد شدن در سخن و نوشتن این نامه، و همینطور پاسخی که جواد ظریف وزیر خارجه ایران داد. در کنار این میتونیم از مصاحبه با نسرین ستوده، فعال مدنی و وکیل دادگستری در ایران نام ببریم که در مورد زنان و مقاومت مدنی اونا و فعالیت اونا در ایران با ما گفتگو کرد و از مشکلاتی که زنان ایران دارند و گرد همایی که در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاده. در کنار مطالب منتشر شده باید بگیم که گالری های عکس مختلفی در این هفته منتشر کردیم که باز گالری مربوط به روز جهانی زن 8 مارس بسیار پربیننده شد و همینطور ویدیوهای مربوط به فعالیت گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق که شهرهای باستانی رو و آثار باستانی رو تخریب کرده، این هم مخاطبان زیادی داشت.
فرد، از تازه های وبسایت چه خبر؟
طور که میدونی و ما چند بار در این برنامه گفتیم، مخاطبان زیادی به ما گفتن که برنامه اندیشه خودتون رو بیشتر توسعه بدین و بحث‌های بیشتری در این بخش مطرح کنین. ما هم بحث رواداری و تعامل رو مطرح کردیم که اولین مطلب توسط رامین جهانبگلو، استاد فلسفه و فلسفه‌دان ایرانی در کانادا نوشته شد و پس از اون از زوایای مختلفی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی که با رادیو فردا کار میکنند مطالبی نوشتن، از جمله آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در فرانسه پاریس، مطالبی در این مورد نوشتند.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و مرسی بازم از شنوندگان عزیز و کاربران رادیو فردا که برای ما عکس و فیلم و خبر ایمیل میکنند و بعضی از اونا رو با در وبسایت منتشر میکنیم تا کاربران دیگه هم از اون استفاده کنند. اگر شما عکس و فیلمی دارین به info@radiofarda.com بفرستید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
در این بخش از برنامه مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه که خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران رو پوشش میده با ما در استودیوی صدای شماست. سلام مهتاب و خوش اومده به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و مخاطبان این مجله.
مهتاب، برای بعضی از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش اومده که چرا رادیو فردا درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر فقط موارد مربوط به ایران رو پوشش میده؟
آزاده، در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی می‌کنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهم‌ترین اخباری رو که فراگیر بیشتری دارن و برای مخاطبان ما اهمیت دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه این نمیشه به مسائل حقوق بشری در تمام جهان پرداخت. اگر روزی برنامه 1 ساعته در زمینه حوزه حقوق بشر در رادیو فردا داشتیم، در اون برنامه قطعاً به اخبار بیشتری در این زمینه از سایر کشورهای جهان هم خواهیم پرداخت. با این حال باید بگم که رادیو فردا تا کنون اخبار زیادی رو در این زمینه پوشش داده، از جمله گزارش اعدام‌های سالانه در جهان، بیلان آزادی بیان در جهان، صدور و اجرای حکم شلاق برای رائف بدوی، وبلاگ نویس در عربستان سعودی یا مواردی از این قبیل.
و انتقادی هم از برخی از مخاطبان رادیو فردا داشتیم که میگن رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه.
آزاده، در پاسخ این مخاطبان عزیز باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی برای ما انتشار اخبار واقعیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبر غلط و اشتباه از رادیو فردا پخش نشه و من هم به عنوان تهیه کننده مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، تمام اخبار مربوط به این حوزه رو اگر به زندانیان سیاسی و عقیدتی مربوط بشه سعی میکنم با خانواده یا وکیل مدافع این افراد چک کنم تا از صحت اونها مطمئن بشم. اگر هم این اخبار مربوط به مثلا اعدام‌ها باشه یا احکامی مانند شلاق، قطع انگشتان دست یا حکمی مانند حکم قصاصی که اخیراً در زندان رجوی شهر کرج اجرا شد، قصاص چشم یک متهم اسیدپاشی، ملاک ما رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران یا وبسایت دادستانی و دادگستری هاست.
و ایمیل های متعددی هم دریافت کردیم که برخی از شنوندگان ما که در ترکیه و یا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در انتظار مصاحبه یا گرفتن پاسخ از دفتر سازمان ملل یا دولت اون کشور هستن، از رادیو فردا تقاضای کمک داشتن. مهتاب،
در این مورد باید بگم که پناهندگی مراحل خودش رو داره و تشخیص اون بر عهده دفاتر سازمان ملل یا کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند و پناهنده قبول میکنن. رادیو فردا یک رسانه است و طبیعتاً در این مورد نمیتونه کاری انجام بده جز پوشش اخباری مانند مواردی که داشتیم از اعتراض پناهجویان در یونان یا درگیری‌هایی که اخیراً در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس رخ داد که در جریان اون یک پناهجوی ایرانی جان خودش را از دست داد. ما در این موارد گزارش هایی داشتیم، اما درباره مراحل پناهندگی رادیو فردا کاری نمیتونه انجام بده.
مرسی مهتاب که وقتتو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.